جمعیت بی‌نظیر رو کدام دست قدرتی به میدان آورد این اشک و عشق و شور رو چه کسی پدید آورد؟ کدام عاملی میتوانست یک چنین معجزه ای رو نشان بدهد جز دست قدرت الهی؟ اون کسانی که دست قدرت خدا رو نمیتوانند در این حوادث ببینند و تحلیل های مادی در این مسائل میکنند عقب میمانند. باید دست قدرت خدا رو دید. بعد معنوی و بسیار مهم این حوادث، این حادثه همین است که خدای متعال این کار رو میکند. وقتی خدای متعال یک چنین حرکتی رو در ملت به وجود می آورد، انسان باید احساس کند که اراده الهی بر پیروزی این ملت است.
خب، عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه های گفتگو محور شبکه رادیوی گفتگو با یکی دیگر از برنامه های سرباز وطن که میپردازه به بررسی ابعاد شخصیتی سردار رشید اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی در خدمت شما گرامیان هستیم. آقای فضائلی، واقعا میتونیم به جرأت بگیم این نکته رو که سردار سلیمانی تنها فرماندهی بودن، تنها قهرمانی بودن تو دنیا که حتی مورد احترام دشمن هم واقع شدن؟ شما کمتر میتونید شخصیتی قهرمانی یا فرمانده نظامی در یه همچین اشلی تو دنیا پیدا بکنی که دشمن هم واقعا اون جذبه شخصیتیش واقعا اونها رو وادار به احترام ایشون میکنه. ولی یه نکته که خیلی عجیب بود جناب آقای فضائلی، در داخل کشور، حالا ما اون بحث ابعاد شخصیتی ایشون و اون جذبه و اون اترکت هایی که شخصیت ایشون در بین ملل مختلف اسلامی و سایر ملل دیگه داشت، حالا اون رو در واقع پرداختنش رو پرهیز میکنیم چون موضوع بحث ما داخلی هستش. خیلی عجیب بود جناب آقای فضائلی، وقتی صحبت از مسائل سیاسی میشد، سردار سلیمانی وقتی صحبت میکرد مثل یک تئوریسین سیاسی، واقعا در خصوص مسائل مختلف ایشون تئوری پرداز بود، در باب مسائل فرهنگی همینطور، مسائل اجتماعی همینطور. یعنی ایشون تنها نمیتونیم بگیم یک شخصیت نظامی برجسته و عالی رتبه بود، که واقعا در نظام ما کسی رو نداریم در سطح ایشون که عالی ترین نشانهای نظامی و درجه های نظامی رو هم داشت. و عجیب بود که شخصیت های سیاسی کشور ما هم از هر طیفی واقعا مجذوب شخصیت ایشون بودن. در این زمینه چه تحلیلی دارید جناب آقای فضائلی؟
ببینید، سردار سلیمانی به جهت حضور بین المللی و منطقه‌ای بسیار جدی و تأثیرگذاری که داشت، افق دیدش خیلی باز شده بود. خیلی مهمه وقتی که یه آدمی در یک ترازه بین المللی کار میکنه تا آدمی که در یک محدوده‌ای مثلا کار میکنه، این نوع نگاه و افق دید با هم دیگه متفاوته. سردار سلیمانی یه شخصیت بین المللی بود و نگاه بین المللی داشت، تحولات جهانی رو داشت میدید، واقعیت‌های توی کشورها رو داشت میدید و دیده بود و تجربه کرده بود و متوجه میشد که بعضی از نزاع‌ها تو داخل کشور چقدر سطحش نازله و چقدر اینها مخربه و اجازه پرواز به جامعه نمیده، اجازه پرواز به ارتفاع گرفتن به شخصیت ها و گروه ها و اینها رو نمیده، درگیر مسائل جزئی اینها شده. اینها بود و برای همین اون یه شخصیتی بود که تو حوزه‌های مختلف وقتی صحبت میکرد یه مقدار جنس صحبتاش با شاید خیلی متفاوت بود. اما یک واقعیتی در تفکر و اندیشه سردار سلیمانی وجود داره که حتما اون باید توجه بشه، اینه که سردار سلیمانی یک عنصر به تمام معنا انقلابی بود. لذا تو مسائل داخلی هم هر وقت احساس نگرانی میکرد که یک جریانی داره از ارزش‌های انقلاب فاصله میگیره، با آرمان‌های انقلاب داره فاصله میگیره یا پشت میکنه بی تفاوت نبود. البته اون تو سطح خرد وارد نمیشد، آدمی بود، ترازش ترازه بالایی بود. لذا اگر که این انحرافات رو یا کم توجهی ها رو در یک سطح قابل اعتنایی توی جامعه میدید واکنش نشون میداد. نمونه هاش رو چند مورد
وجود
داره که ایشون تو همین مسائل داخلی ورود پیدا کرده، با در سطح رئیس جمهور رفته، صحبت کرده، موضع گرفته، هشدار داده و بعد چیزهای مختلف. لذا این باید مراقب باشیم این تحریف در مورد شخصیت سردار سلیمانی صورت نگیره که بخوایم اون رو تو در ارتباط با مسائل داخل کشور یه آدم علی‌السویه‌ای
خونسا و بی‌تفاوت
نسبت. بله اون عرض میکنم چون افق پروازش بالا بود تو سطح منازعات نازل سیاسی بین جناح‌ها هیچ وقت وارد نمی‌شد، اما اون جایی که احساس می‌کرد که مسیر یک جریان قالبی در یک سطح کلانی از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب فاصله گرفته وارد می‌کرد و مؤثر هم بود ورودش، نامه ایشون در سال 78 به رئیس جمهور وقت در کنار بعضی دیگه از فرماندهان دوران دفاع مقدس، اون نامه خوندنیه، لحن اون نامه و محتوایی که در اون نامه هست و بعضی موارد دیگه که حالا شاید بعدها فرصتی برای مطرح شدن اونها پیدا بشه. یک نکته دیگه من عرض بکنم و اون این که خدمتون عرض کنم بحث رابطه ایشون با ولایت فقیه و ولی فقیه. حالا من اینجا از زبان خود ایشون و مطالبی که از خود ایشون مستقیم شنیدم فرصتش نیست بخوام بگم، فقط یک موردش رو عرض میکنم و مستند یک عبارتی رو از ایشون من برای شما بخونم، شاید که برای شنوندگان جالب باشه. تو همین تنها مصاحبه‌ای که از ایشون ما به صلاح داشتیم و از تلویزیون هم پخش شد و در نشریه مسیر هم منتشر شد، ببینید ما حسل حالا در همین عبارت هست 20 سال ارتباط و ممارست خودش رو ایشون با رهبری مطرح میکنند. من تو اون بخش اول که بحث مکتب سردار سلیمانی و مدرسه سردار سلیمانی مطرح شد اینو عرض بکنم که مکتب و مدرسه سردار سلیمانی چیزی جدایی از مکتب امام و انقلاب و رهبری نیست، در حقیقت ذیل اونه. دقت داشته باشیم که مقام معظم رهبری که بحث مکتب سردار سلیمانی رو مطرح کردند قبل از اون این رو فرمودند که ایشون یکی از بارزترین دست پروردگان مکتب امامه. سردار سلیمانی 40 سال حدوداً، یک کمی کمتر از 40 سال ایشون در حوزه دفاع از کشور در دوران دفاع مقدس و بعد از دوران دفاع مقدس در عرصه‌های مختلف بوده که 20 سالش در سپاه قدسشون مسئولیت داشت که یکی از بخش‌های بسیار برجسته حضور ایشون و نقش آفرینی ایشونه که شما می‌بینید توی اندیشکده‌های غربی متعدد مقالات و تحلیل‌ها در مورد جنرال سلیمانی و حاج قاسم ما جنرال سلیمانی و اونها بود و چقدر در موردش اونها نوشتند و گفتند و مطرح کردند. ایشون توی این مصاحبه که در صفحه 133 نشریه مسیر چاپ شده اینطوری می‌فهمه که در 20 سالی که در محضر آقا بودم معظم رهبری، نتیجه تقوا را که حکمت می شود در آقا به طور کامل دیدم. در هر چیزی که ایشان شبهه می کنند مطمئن می شوم که در انتهای آن شبهه در می آید و بر هر چیزی که یقین می کنند مطمئن می شوم مقصود به دست می آید. ببینید این دریافته یه آدمی است با ویژگی های سردار سلیمانی، یه آدم استراتژیست، یه آدم شجاع، یه آدم اهل تدبیر، یه آدمی که وقتی که شما صورت مذاکرات سیاسی ایشون رو تو کشورهای مختلف با شخصیت های سیاسی شما، ایشون آدمی بود که جلسه او با پوتین منجر به حضور روسیه توی سوریه شد، یعنی ایشون پوتین رو متقاعد کرد که وارد سوریه بشه. خیلی این آدم قوی باید باشه، خیلی آدم قوی باید باشه که با شخصیت‌های تراز بالای منطقه صحبت بکنه و بعضن اونها دنبال جلسه داشتن با سردار سلیمانی باشن. خب این آدم میگه که این شخصیت رو، یعنی رهبری انقلاب رو، من یه بار دیگه از ایشونی رو شنیدم که ایشون گفتن هر جایی که ما پا وایسادیم حرفی که آقا گفتند رو ما عمل بکنیم موفق شدیم. ببینید یکی از ویژگی های کمتر گفته شده یا ناگفته سردار سلیمانی و عظمت ایشون این بود که قدرت این رو داشت که افکار راهبردی رهبری رو بفهمه و بره اونها رو محقق بکنه. حضور ایران در سوریه قبل از اینکه به اصطلاح ماحصل نقش سردار سلیمانی باشه، ماحصل تدبیر رهبری است. رهبری دستور دادن که شما برید سوریه. بسیاری اگر نگم تمام تحولات که در عراق بود با رهنمودهای رهبری اتفاق می افتاد، در لبنان همینطور، در بعضی از کشورهای دیگه همینطور، و ایشون یک شخصیتی بود که قدرت فهم این تدابیر رو داشت و در کنار این قدرت فهم شجاعت و قدرت تحقق اونها رو هم داشت. برای همین آدم راهبردی، آدم اندیشمند و استراتژیست بود و در کنار همه اینها یه آدم فوق‌العاده متواضع، فوق‌العاده مردمی و مصداق این آیه شریفه اشد علی الکفار رحمه و اینا.
آقای فضلی خیلی متشکرم. آخرین سوالم هم از شما داشته باشم. ما بعد از شهادت سردار سلیمانی شاهد این بودیم که مردم زیادی که توی تشییع ایشون شرکت کردن در شهرهای مختلف یک در واقع لوگو و شعاری رو به خودشون حمل میکردن، اونم این که من یک سلیمانی هستم. جوانایی که در واقع ندیدن این زمانها رو، جنگ رو ندیدن، انقلاب رو ندیدن، به عبارتی نسل سوم ما هستن، اینا چگونه میتونن در راستای در واقع عملیاتی کردن این لوگو و شعار در واقع اقدام بکنن؟ من یک سلیمانی هستم یعنی چی؟ یعنی این که این جوان ما در آینده باید چه رفتاری داشته باشه که بتونه یک سلیمانی باشه؟
این بحث مبسوط رو میتونم من خیلی خلاصه اگر بخوام عرض کنم، این همون بحث مکتب سلیمانی است. یعنی ما مکتب سلیمانی رو، راه سلیمانی و مدرسه سلیمانی که عرض کردم یکی از در حقیقت ذیل مکتب حضرت امام و انقلاب و رهبری تعریف میشه و یکی از بهترین دستاوردهای مکتب امام ایشون محسوب میشه و رهبری، این رو باید خوب بشناسیم و بعد اون رو در عرصه‌های مختلف ترجمه بکنیم. سردار سلیمانی سردار نظامی بود، اگرچه ایشون یک سیاستمدار در جایگاه خودش بود، یه مذاکره کننده بسیار قوی بود. سردار سلیمانی رو ما باید تو حوزه اقتصاد ترجمهش بکنیم، سردار سلیمانی رو باید در حوزه فرهنگ ترجمهش بکنیم، سردار سلیمانی رو در حوزه علم و پیشرفت باید ترجمهش بکنیم. پس همه این کسانی که جوانانی گفتن ما میخوایم سردار سلیمانی باشیم، یا مادرانی که گفتن بچهشون رو میخوان مثل سردار سلیمانی تربیت بکنن، یه الگو بدی. وقتی ما میگیم قهرمان ملی یعنی یه الگو، این الگو رو ما بایستی ابعاد مختلفش رو تشریح بکنیم، ویژگی های اخلاقیش رو، رفتاریش رو، معنویش رو، ویژگی های اعتقادی او رو، باورهاش رو، جهتگیری هاش رو، همه اینها رو بایستی که خوب بشناسیم و بعد این رو توی حوزه‌ای بگیم که سردار سلیمانی حوزه علم ما کی میتونه باشه و کی هست. این نیستش که این سردار فقط در حوزه نظامی و امنیت کشور بتونه باشه، نه، در هر حوزه ما میتوانیم و باید سردار سلیمانی هایی رو داشته باشیم. در دولت مردانمون باید سردار سلیمانی داشته باشیم و وقتی یک شخصیتی به عنوان الگو مطرح میشه، این طوریه که اون الگو بایستی که در حوزه‌های مختلفی تعریف بشه. دولت مردان ما میتونن سردار سلیمانی باشن اگر بخوان و یه اگرهای دیگه. نمایندگان مجلس ما میتونن سردار سلیمانی باشن اگر بخواهند و ویژگی‌های دیگه رو در خودشون جمع بکنن. انشالله که خب این حرف خیلی حرف بزرگی است که مثلا بگیم ایران پر از سلیمانیه. واقعی خب من میدونم اینطور نیست، اما
ولی میخوایم که باشه،
میتونیم اینو پذیرفتیم که این آدم ارزشمند بوده، پذیرفتیم که این آدم میتونه الگو باشه و این خیلی مهمه برای شناخت اون الگو و حرکت کردن به سمتش.
آقای فضایلی حیف هم میاد این جمله الکساندر دوگین، این جامعه شناس معروف روسی رو که در وصف شخصیت سردار سلیمانی مطلبی رو گفته بسیار زیباست، یعنی 7 توصیف برای شهید سردار سلیمانی گفته. یکی این که قهرمان بود، الگو بود، درست زندگی کرد. خیلی حرفه ای از زبان یک شخصیت فرهنگی خارجی.
زندگی او رو دیدید دیگه، تصویر بله. منزل و
در برابر قدرت جهانی ایستاد و از همه مهمتر این نکته‌ای که این الکساندر دوگین گفته که این که شهادتون باعث ایجاد یک جبهه جدیدی در مقاومت در منطقه و جهان خواهد شد. و مفهوم انقلابی‌گری هم آقای الکساندر دوگین میگه همه انقلابیون دنیا بایستی از سردار سلیمانی یاد بگیرن. خیلی متشکرم آقای.
حتما انگیزه مقاومت افزایش پیدا کرده برای ادامه راه و انشالله ما شاهد اتفاقات مهمی در منطقه خواهیم بود.
انشالله. سپاسگزارم از شما جناب آقای فضائلی از اینکه وقت خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادین. از شما شنوندگان عزیزم ممنون و متشکرم که حوصله به خرج دادید تا انتهای بحث امروز ما رو همراهی کردید. تا یک برنامه دیگر از سری برنامه‌های سرباز وطن که می‌پردازه به ابعاد شخصیتی سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه های رادیو گفتگو، همچنان در خدمتون هستیم. ویژه برنامه سرباز وطن رو شنیدید، امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و اما همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای رضا یزدانی، همکار گزارشگرمون از مرکز زاهدان، روی خط ارتباطی برنامه هستن. آقای یزدانی خدمتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام میگم خدمت شما همکار گرامی، همینطور شنوندگان عزیز در رادیو گفتگو. از جنوب شرقی ترین نقطه ایران اسلامی، استان پهناور، سیستان و بلوچستان در خدمت شما هستم. با توجه به سیلابی که 10-12 روز جلوتر در جنوب استان ما، شهرهای نیکشهر، قصرقند، تنوج، کنارک، زرآباد، دشیاری، روستا و بخش‌های تابع به وقوع پیوست، خوشبختانه بعد از این مدت امدادرسانی‌ها سرعت خوبی گرفته. خیلی از محورهایی که مسدود بود بازگشایی شده. خیلی از کمک‌های مردمی از دور، نقاط دوردست کشور ما، شهرهای دور و نزدیک، استان‌های مختلف به این مناطق روانه شده و خیلی از عزیزان ما با ماشین‌های خودشون، با خودروهای شاسی بلند، ماشین‌های سنگین خودشون پایدار هستند و باز هم در حال حاضر نیاز مبرم به ماشین‌آلات راهسازی هست، چون خیلی از مسیرها آسفالت زیرساخت‌ها همه از بین رفته و نیاز به بازسازی و زیرسازی هست و نیاز مبرم هست. خیلی از عزیزان از یگانهای مهندسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران در صحنه حضور دارن. خیلی از عزیزان ما خودشون خودجوش اومدن و با خودروهایشون مشغول به کار هستن در این مناطق و خدمت شما عرض بکنم که در حال حاضر چون برودت عوام توی این مناطق داریم، خیلی نیاز مبرم به چادر هست، البسته گرم هست، پتو هست و خب بعضی آب روستاها هنوز بس نشده که نیاز به آب معدنی هم زیاد احساس میشه در این مناطق، چون پراکندگی زیاد است، وسعت هم زیاد داره این مناطق. و خدمت شما عرض بکنم که از مجموع خساراتی که تا امروز برآورد شده، خدمت شما عرض بکنم خسارات باغات موز برآورد شده 350 میلیارد تومان تا این لحظه برآورد شده، خسارات به زیرساخت‌های شهری 313 میلیارد تومان برآورد شده، جاده‌ها همینطور و عزیزان ما برنامه‌ریزی می‌کنن تا به نوعی این برآورد خسارت انجام بگیره و 3500 نفر عزیزانی که در سیل گرفتار بودن به مکان‌های امن انتقال داده شدن و خب امکانات به اونها در حال ارسال هست و خب بسته غذایی یک ماه هم به اونها سبد معیشتی هم تحویل شده و خب آشپزخانه صحرایی هم ارتش جمهوری اسلامی ایران راه اندازی کرده که روزانه 2-8000 غذای گرم به عزیزان توزیع می‌کنه. و مهم‌تر از همه بیمارستان فوق تخصصی هست که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این منطقه راه اندازی شده، بزرگترین بیمارستان فوق تخصصی با دستگاه‌های رادیولوژی، سونوگرافی، عکس‌برداری‌های مختلف که در نوع خودش در استان ما در کشور بی‌نظیر هست و خیلی از امکانات این مناطق گسیل داده شده. و مطلب بسیار مهمی رو میخوام بگم، در فربرهای آبی خاکی دوزیست ارتش جمهوری اسلامی ایران از همون روزهای اول در صحنه حضور پیدا کردن و در حال حاضر هم جاهایی که مناطقی که هنوز آب گرفتگی هست و خب امداد رسانی زمینی با خودروهای معمولی امکان پذیر نیست، با نفربرهای آبی خاکی ارتش جمهوری اسلامی ایران این نفربرهای دوزیست کار رو انجام میدن و خب مشکلات ایزان پیلزده مرتفع میشه. و یک صحنه بسیار جالبی که ایزان ما در هلال احمر جمهوری اسلامی ایران انجام دادن، 6-7 نفر ایزانی که گرفتار بودن و جون اونها به خطر افتاده بود توسط چکوال هلال احمر نجات کردن و خب به مکانی امن منتقل شدن و همچنان کمک ها روانه شده. خیلی از ورزشکاران ما، خیلی از مردم نودوست استانهای مختلف، کرمان، زنجان، عراق، استان غزنی، خود پایتخت ما، همه و همه در تلاش و امکانات رو روانه این مناطق کردن و خب باز همین کمک ها در حال ارسال هست و ستاد جدایی فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم کمک های خودشون به این مناطق چند محموله رسیده و باز هم در حال ارسال هست و 40 تن از کمک های امدادی هلال احمر هم در این مناطق در حال توزیع هست. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای یزدانی. با توجه به اینکه نفربرهای دوزیست این امکان رو دارن که دسترسی پیدا کنن به روستاهایی که محاصره در سیل هستن، هنوز هم این راهها در واقع باز نشده، هنوز هم روستاهایی داریم که در محاصره یا سیل باشن؟
خدمت شما عرض بکنم که اطراف بست تلنگ شهرستان قصرغند، با توجه که این روستاها در یک منطقه کوهستانی واقع شده و خب وسط چند تا کوه هست، امکان این که با خودروی معمولی به این مناطق ترزن میسر نیست هنوز و هلوش 10-8 روستا هست که از طریق نفربرهای دوزیست بینا خدمت رسانی میشه و خدمت شما عرض بکنم که عمق آب پاهش پیدا کرده،
فروکش کرده تا حدودی بن.
بله بله، اما با خودروهای معمولی امکان پذیر نیست، یا امداد رسانی هوایی یا با نفربرهای دوزیست آبی خاکی ارتش جمهوری اسلامی ایران خدمات بین ایزان ارائه میشه. ولی خدا رو شکر که دیگه تلفات جانی نداشتیم و مهم تلفات مالی نیست، جانی هست خدا رو شکر نداشتیم، مالی هم جبران میشه انشالله که بقیه مشکلات ایزان هم مرتفع میشه
انشالله. آقای یزدانی، با توجه به پیشبینی وضع آب و هوا و احتمال بارش مجدد از فردا در کشورمون، آیا پیشبینی لازم هم در نظر گرفته شده برای روزهای آتی؟
بله، با توجه به توده هوای سردی که از امروز اواخر وقت امروز در استان ما بالاخره قرار هست که فرا برسه و خیلی از ایزان نهادهای مختلف اطلاعی شما 47 هواشناسی هم صادر شده، سالی جوی صادر شده و خب همه پایکار هستند، ویژه در مناطق سیل زده که بارش باران رو تا 50 میلیمتر داریم و وزش باد رو تا 80-90 کیلومتر داریم و خب همه برنامه‌ریزی کردن تا انشالله پیشگیری بشه از اتصالات احتمالی و خب مکانهایی که احتمال میده که داده شده که باز شاید وقوع سیل تخریب بر جای بذاره هم از طریق خیلی از ایزان ما ماشین های راهسازی منفی جاها باز شده، مسیرهای عبور آب به رودخانه‌های محلی و فصلی تا انشالله خسارت این دفعه بر جای نذاره اگر بارش بارانی بیش از حد معمول باشه.
بله، توصیه‌ای به اهالی محترم منطقه هم دارید؟
بله، توصیه این هست که با توجه به اینکه باز همین بارش رو داریم، ایزانی که قصد سفر داره اگر سفر ضروری ندارن از این مناطق تردد نکنن، این دو سه روزی که وضعیت جوی مقداری بیشتر بارش باران و بحث وضعیت باد و باران رو داریم و دمای هوا چند درجه کاهش پیدا میکنه، ان شاءالله که این توصیه ها رو جدی بگیرن، توصیه های اختیاری های هواشناسی رو. بعدم بحث تمساح کوزکوتا هست به خاطر اینکه خب محل زیست اینها که رودخانه سرباز بوده متاسفانه با این آب سیلاب به هم خورده و خانه و کاشانه این تمساح‌ها از بین رفته، خیلی از اینها پراکنده شدن در جاهای مختلف و طوری که چند تا تمساح زخمی رو پیدا کردن افراد محلی و خب به اداره محل زیست منطقه سرباز تحویل دادن. باز هم توصیه میشه که مراقب باشن جاهایی که برکه هست و خب مقداری آب جایی هست، بالاخره از رفتن به اون مکان‌ها و جاهایی که دسترسی به اونها برای امداد نجات نیست هم خودداری بکنم، خدا نکرده با خطری از طرف تمساح واجه نشه.
خیلی متشکرم آقای رضا یزدانی عزیز، همکار بسیار خوبمون در مرکز زاهدان. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
زنده و برقرار باشین. خدا
ممنون، خدا یارتون، خدا نگهدار. مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به نشانی www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه‌سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ‌های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه‌های شاخص رو در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. نشانی ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبان روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به نشانی www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز، تحلیل‌های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه‌های تولیدی و ضبط‌نماها، مجموعه تصاویر،
فایل‌های صوتی، اطلاعات کامل برنامه‌ها و جدول پخش آن.
سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
از شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستیم از رادیو گفتگو. با توجه به برودت هوا و بارش سنگین برف و باران در اکثر مناطق کشورمون، به خصوص مناطق سردسیر و کوهستانی، صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق، امکان استفاده از انرژی گاز و برق رو در مناطق روستایی و سردسیر کشورمون که با قطعی احتمالی گاز و برق مواجه میشن میسر میکنه. همینطور خدمتون عرض کنم، بنا به اعلام پلیس راهبر ناجا، از سفرهای غیر ضروری خودداری کنید و در صورت ضرورت سفر حتما بایستی در سفر از تجهیزات ایمنی و زنجیره چرخ در جاده های کوهستانی و برفگیر استفاده بشه. شنوندگان عزیز و ارجمند، لحظاتی بسیار خوب رو براتون آرزو میکنم به هنگام اذان مغرب به افق تهران.